بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما على خير الوصيين علي أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أجمعين وعلى التسعة الطاهرة من ولد الحسين لا سيما إمامنا المنتظر الحجة ابن الحسن العسكري اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك و خفه به ملائکتک و ایده به روح القدس من اندک که ما دائما در این شبها باید ابراز ارادتی در ابتدای هر دعایی، هر مصیبتی، هر صحبتی، هر عملی که انجام میدیم به مولا و سرورمون امام زمانمان بگوییم عزم الله اجورنا و اجورنا به مصابن الحسین علیه السلام. اگر بینی و بین الله نبود که در زیارات در حضرات اولیای الهی توصیه شدیم به معرفت به اهل بیت و به معرفت به توحید و به معرفت به دینمون، حق بر این بود که امشب بنده فقط از اول عرایزم مختل بخوانم و روزه بخوانم که شب شب قصه است و شب شب پاسداری حریم عزای اهل بیت. ولی چه کنیم که حتی عنایت دارید در همین زیارت عاشورایی که در این شبها با اون مأنوس هستیم به جرأت می شود گفت در حد یکی دو خط درباره مصیبت سید الشهدا است، بقیهش همش معرفت به ولایت. اون عزیزانی که با مفاتیح انس بیشتر دارن به خوبی می دونن زیارات مطلقه و زیارات خاصه سید الشهدا عمدتاً پیرامون معرفت به مقام ولایت. مثلا ببینید من یه نمونه عرض کنم خدمتتون، حتما ملاحظه فرمودید قبل از زیارت خاصه یه ورق که قدم عقب میرید زیارت مطلقه سید الشهدا است، اگر اشتباه نکنم یا زیارت پنجمه یا سومه که مرحوم عاشق‌عباس قمی رحمت الله علیه در مفاتیح نقل میکنند. ایشون میگوید این زیارت رو در هر مکانی هر جا که بخواهی ابراز ارادت به وجود مبارک سید الشهدا بکنی به این زیارت بکن. بعد در اون زیارت یک تعبیری دارد که شما اگر بخواید تو بلندترین و برجسته ترین تعابیر عرفا یا فلاسفه درباره مقام ولایت بگردید به این بلندی نمیتونید پیدا کنید. تعبیر این است، میفرماید ارادت و رب فی مقادیر امورهی تهبط الیکم یا ابا عبدالله و تصدر من بیوتکم. من شهادت میدم شما در مقام ولایت در جایگاهی قرار دارید که اراده پروردگار در تمشیت امور، اراده پروردگار در اداره عالم اول بر خانه شما نازل میشود. ارادت و رب فی مقادیر امورهی تهبط الیکم، اول به خانه شما نازل می شود بعد از خانه شما با اراده شما بر عالم جاری می شود، نه در عالم دنیا، بر عالم تکوین. چون می فرماید فی مقادیر اموره تهبط الیکم و تصدر من بیوتکم. این زیارت سید الشهدا است تا برسد به زیارت جامعه کبیره، تا برسد به زیارت امینالله، تا برسد به زیارت جامعه صغیره و همه زیاراتی که عزیزان عرض میکنم انسان بخواد با ولی خودش آشنا بشود، دریایی از معارف در این زیارت نامه های ما هست. علی حال عرض من این است، اگر توصیه خودشون نبود خدا گواه از قلب هیچ یک از ما راضی نمیشد در این شب جز مقتل سید الشهدا چیز دیگه ای بخواد. این مطلب اول. مطلب دومی که میخوام عرض بکنم، در شب عاشورا ما روایات متعدد داریم. در روایتی که در صدر ورود زیارت عاشورا امام باقر علیه السلام نقل میکند در معتبرترین کتب روایی ما وارد شده. یعنی زیارت عاشورا در میان سایر زیارات ما چند تا دونه بیشتر نداریم که سندش اینقدر معتبر باشه، که مرحوم کلینی نقل میکند، در کامل زیارات نقل میکند، مرحوم صدوق در امالی خودش نقل میکند، مرحوم علامه مجلسی، شیخ طوسی، همه اینها در کتابهای روایی خودشون نقل میکنند. علی حال در اونجا امام باقر میفرماید یوم عاشورا یوم نحس، ای امت پیغمبر، روز عاشورا روز نحسی، روز غم و اندوه ما اهل بیت. نظام می‌فرماید بهتر است که اون کسانی که محب ما هستند در این روز دنبال کال و کسب نرن، دنبال تهیه معیشت و روزی نروند، که روزی کسب کردن در اون روز نه تنها روزی به دست نمی آید، بلکه اگر هم به دست بیاید روزی نحس و گرفتاری و برای بیماری و برای اینهاست. نظام می‌فرماید دنبال روزی نرید، دنبال ذخیره کردن آذوقه در منزل نروید، مثل کسانی که پدرشون رو از دست دادن، برادرشون رو از دست دادن، غصه‌دار و اندوهگین باشید، سیاه پوش باشید، در مراکز و مجامع و حالا تعبیر حضرت نست دور هم جمع شید در مساجد، حالا اینو بنده عرض میکنم، حسینی‌ها عزاداری کنید، گریه کنید. دار راوی میگه در این روز بر امام صادق وارد شدم، حضرت شاعری بوده است، میگوید حضرت من عرض فرمودند که تو میدونی امروز چه روزیه؟ گفتم که بله ابن رسول الله، روز دهم محرم، روز شهادت پدر جد بزرگوارتونه. فرمودند تو از اشعار زیبایی میسرودی، میتونی برای ما شعر بخونی؟ بعد میگوید بله. بعد حضرت مینشینن، میگه من بر منبر رفتم، بر سند حضرت نشسته با، بعد میگفت خبر کردن تمام مخدرات حضرت در پشت پرده نشستن. میگفت من حالا اشعار خیلی اشعار سوزناکی است، ولی باز نیست، میبینید روزه باز نیست، همه در حاشیه روزه میخوندن، مثل محتشم من روزه ها رو پی گرفتم ها. حد اکثر بازی در حد اشعار محتشم. میگوید من شروع کردم به خوندن، حضرت های های گریه کردن، همون دو سه خط اول، بعد دو خط خوندم دیگه من ترحم کردم بر حضرت، نکنه خدای نکرده آسیبی به حضرت برسد، سکوت کردم. حضرت فرمودن بخوان، هنوز دل ما خنک نشده. گفت باز من خوندم، دو خط دیگه که خوندم دیدم صدای شیون زنها از پشت پرده بلند شد. حضرت فرمودن بس است. قصد این است در این ایام، ایام عزای اهل بیت و روز عاشورا روز خوبی نیست، دنبال کار و کسب نمیریم ما الحمدلله، ولی روزی نیست که انسان دنبال کار و کسب و ذخیره، باید همینجا بشینه از صبح تو مجالس مختلف گریه کنه برای اهل بیت تا شام غریبان. این مطلب دوم. مطلب سوم دستوری است که خدا رحمت کند، بنده توصیه هم همین است، از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که ایشون از اساتیدشون نقل کرد نسبت به زیارت عاشورا. زیارت عاشورا فردا روز ورودشه، خیلی خسران و ضرر است که ما در روز عاشورا غافل از زیارت عاشورا بشیم، ولی نه به نحوی که الان مرسوم شده، تو هر مجلسی زیارت عاشورا رو میخونند و با یک لعن و سلام تمام میکنند. ما روز عاشورا رو لااقل باید به فیض زیارت عاشورا به طور کامل برسیم. رضا ایشون که در روایت هم همینطور وارد شده، یعنی امام صادق علیه السلام به جناب علقمه که به خدمت حضرت مشرف میشود و عرضه میدارد من در این روز چگونه جد بزرگوارتون رو زیارت کنم، حضرت همون دستور مفصل زیارت عاشورا رو میگن. بعد علقمه میگوید اگر من در کربلا نبودم، در راه دور بودم، حضرت این دستوری که الان عرض میکنم و میفرمایند علقمه میری به محلی که سقف نداشته باشه، در صحرا یا در بر پشت بام، در جایی که زیر آسمان باشی، رو کن به سوی کربلا قبر مطهر جدمون، دو رکعت نماز بخوان و بعد از نماز لعنت کن قاتلان جدمون رو، به همین تعبیر بگو اللهم لعن قتلت ابا عبدالله الحسین و مثلا تابعیهم و اصحابهم، همون تعبیری در زیارت عاشورا داره. بعد رو به قبل، رو به همون کربلا که در تهران ما عزیزان اگه بخوان بیستن رو به قبله، تقریبا حدود 25 درجه 30 درجه به سمت راست میشه کربلا، رو به کربلا بیستن و بعد زیارت عاشورا رو بخونن و در همون مجلس واحد حالا اگر بشود نزدیک ظهر بشه چه بهتر، ولی چون در اغلب در مجامع و عزاداری ها ما شرکت میکنیم همون صبح بعد از نماز صبح هم عیبی نداره. به هر صورت در همون مجلس واحد انسان صد بار لعن و صد بار سلام را بگوید و بعد سجده بکند. مرحوم آیت الله قاضی طباطبایی استلی آقا میفرمودن دعای القمر هم اون روز بخواند، یعنی حدود یک ساعت و نیم طول میکشه، ولی در اون روایت داره حضرت میفرماید اگر کسی اینطور جد ما را زیارت کند مثل کسی میماند که هزار هزار بار حج مبرور، هزار هزار بار عمره مبرور، هزار هزار بار جهاد در کنار پیغمبر اکرم در جهاد با اعدای الهی شرکت کرده است. بعد مهمتر از همین هم که میفرماید هر دعایی کسی داشته باشد و به این زیارت جد ما را زیارت کند خداوند دعای او را مستجاب میکند. البته مرحوم علامه طباطبایی بنده هم در اون جزوات قبلی که برای عزیزان خاص دادم نوشتم الان عمومی عرض میکنم، مرحوم علامه یک اضافه‌ای داشتن از اساتیدشون، میفرمودن اگر کسی بتواند اگر حاجتی دارد از روز عاشورا یک اربعین زیارت عاشورا را به این نحو که بنده عرض میکنم دست بگیره، روز عاشورا رو به هم نحو در روزهای بعد صبح زیارت عاشورا رو بخونه تا برسه به اول لعن، یک بار لعن کامل بگه بعد بره دنبال کارش. حالا هر کس تو بازار میخواد بره، دانشگاه میخواد بره، مدرسه، در طول روز آرام آرام این لعن کامل و سلام کامل رو آرام آرام بگوید و بعد نزدیک غروب که میشه قبل از نماز مغرب اگر میتواند زیارت عاشورا رو به اون مرحله نهایی که اللهم خص انت اول ظالمن باللعن منی بعدم سجده تمام کنم. بعدم حالا یا دو رکعت نماز زیارت معمولا بعد میخونن، تو اون روایت دارد قبلش بخواند فرق نمیکنه، بخواند تمام کند. یک اربعین تا روز اربعین سیدالشهدا اگر کسی دست بگیرد قطعا حاجتش رو انشاءالله الرحمن به برکت سیدالشهدا خداوند به او عنایت میکنه، که این مجرب است و تجربه شده. بنده هم خودم هم به عزیزانی که این دستور مرحوم علامه را عرض کردم انصافا اغلب نتیجه گرفتن، مگر اینکه صلاحشون نبوده که خداوند علام الغیوب است. علی حال این دستور رو هم بنده به وراثت از مرحوم علامه طباطبایی خدمت عزیزانم برای فردا به بعد عرض می کنم که انشاءالله همه رو در دعای خودمون شریک بکنیم. صلواتی خط بفرمید. و اما ادامه عرایض شبهای قبل در زیارت عاشورا رسیدیم به این فراز بلند از زیارت که زائر به محضر مبارک ولی خودش سید الشهدا عرضه می دارد یا ابا عبدالله لقد عظمت الرضیت و جلت المصیبت بک علینا و علی جمیع اهل السماوات و الارض، که ای مولای من اعلام می دارم که این مصیبت شما نه تنها بر ما و نه تنها بر همه انسان ها بلکه بر همه اهل آسمان ها و زمین سخت و سنگین و عظیم و جلیل آمد. جلیل یعنی آشکار، یعنی یک مصیبتی که اون مصیبت در چهره ما قصه‌اش آشکاره و این آشکاری نه تنها برای ما بلکه برای همه موجودات از جن و انس و حیوان و نبات و حتی جمادات در زمین و آسمان آشکار. نسبت به این نکته بنده یک مطلبی رو خدمت عزیزانم دیشب عرض کردم و این که اشاره به عظمت گناهان و آثار اونها بر عالم داره و عرض کردم این یک مسئله بسیار بسیار عمیق و ریشه‌دار در نصوص روایی و به خصوص در قرآن هست، که اگر کسی به لحاظ اخلاقی و به خصوص به لحاظ سلوکی، یعنی در کتاب‌های اخلاقی که دستورالعمل سالکانه به سالک می‌دادن، سرلوحی دستور رو بر این مطلب قرار می‌دادن که تو باید ادب رو در محضر پروردگار در تمام آنات شب و روز رعایت کنی، بعد میگفتن چرا؟ میگفتن چون تو در جمع موجودات با شعور داری عبادت حق را میکنی، در جمع مؤدبان به ادب الهی داری قدم میزنی، نفس میکشی، راه میروی و زندگی میکنی. همه عالم مؤدب به ادب الهی هستند و همه تسبیح گونه در سیر الالله هستند، ادب دارن. چنان که دیشب عرض کردم، از قال لها ولل عرض ائتیا طوعاً او کرهاً قالت ها اتینا طائعین. پروردگار به آسمانیان، به زمینیان فرمود بیایید و امتثال امر کنید، یا از روی اجبار یا از روی دلخواه و تو. گفتن ما همگی طوعاً و امتثالاً ادب میکنیم، به دنبال تو میان، عبادت تو رو میکنیم. لذا در این فرهنگ که جمع‌بندی عرای دیشب بود، عالم یک پارچه متحرک و سیلگونه و عاشقانه در حرکتی مدام و دائمی و منظم و هماهنگ به سوی توحید. این واژه ها رو منده مخصوصا انتخاب کردم. این واژه ها تماما از آیات قرآن استفاده میشه. حرکتی منظم، عابدانه، مؤدبانه و تسبیح. شاهدش هم آیاتی بود که شب گذشته به عرض عزیزان رسید، به خصوص واژه تسبیح که عرض کردم اصلا تسبیح از ماده سباحه به معنای حرکتی هدفدار و آرام در یک سیال، اعم از هوا یا آب، این در کتاب‌های لغت میگوید. و لذا مسبح داره هماهنگ با کل نظام آفرینش، سیری منظم و هدفدار به سوی مبدأ کل عالم و محبوب عالم و مأوا و ملجأ عالم حرکت میکند که الا الی الله تسیر الامور، انا لله و انا الیه راجعون. این اصل قرآن است. روی این مبنا که عرض کردم، خوب دقت بفرمایید، یه اصل بسیار ظریف قرآنی رو میخوام عرض کنم که چه بسا این اصل در دقت‌های واژه شناسی قرآن به دست میاد و الا در کتب تفاسیر و یا روایات کمتر به او اشاره شده. شما ملاحظه کنید در قرآن خداوند از کسانی که از این سیر تسبیح گونه استنکاف میکنند و به عبارتی دیگر عصیان الهی رو میکنند، خداوند تعابیر گوناگونی به کار میبرد. هر کدوم از این تعابیر بار معنای زیبایی را دارد. در قرآن خداوند از کسانی که استنکاف میکند تعبیر به مجرم میکند. ان المجرمین فی ضلال و سعور، اگر اشتباه نخونده باشم، بله، ان المجرمین فی ضلال و سعور، آیه 47 سوره مبارکه قمر. خب مجرم در لغت از چه ماده میاد؟ از ماده جرمه. جرمه اصل لغتش معنی به اصطلاح گناه کردن، عصیان کردن و زشتی انجام دادن، اصلا به معنی زشت کار نیست. مجرم معنی زشت کار نیست. مجرم به چه معناست؟ اصل ماده جرمه به معنی قطع کردنه. بذارید من از کتاب لغت مقاییس خدمتتون عرض میکنم. میگوید الجرم قطع الثمره عن الشجر. جرم به معنی چیندن میوه از درخت است. و بعد تسری دادن راقب در مفرداتش میگه هر نوع قطع کردنی رو از اصل و ریشه یک چیز بهش میگن جرمه. بعد یک نکته ظریفی رو راقب، چون انصافاً آدم ادیبی است، راقب اشعار زیبایی در عرب داره، بسیار مرحوم علامه طباطبایی هم در المیزان خیلی استناد به کلمات ایشون میکنه. راقب نکته اضافه ای رو اینجا اضافه میکنه، میگه قطع کردن تنها رو هم جرمه نمیگفتن. قطع یک چیزی که آلوده بود، زیبنده اون درخت نبود، به عبارت دیگر یک قده سرطانی بود، اینو بنده عرض میکنم، اینو از اون اصل قطع میکردن که آسیب به اون اصل نزند. لذا ایشون میگوید جرامت و نخل در لغت عرب به اون خرمه‌های کرموی نارس خرابی میگفتن که وقتی میخواستن خرمه‌ها رو بچینن اینا رو میکندن، پرت میکردن به عنوان یک شیء بی‌ارزش به دور، میگفتن جرامت و نخل. خرماهای بی ارزش، خرماهای کرمو. لذا از اینجا ایشون استفاده میکند و میگوید مجرم در نظام آفرینش یک عنصر آلوده است، یک غده سرطانی است. باید از نظام آفرینش، یعنی از سیل موجوداتی که در کل نظام تکوین و تشریع عاشقانه دارن سیر به سوی توحید میکنن، این مزاحمه، باید بره کنار. لذا همین تعبیر آیه شریفه که عرض کردم، ببینید میفهمید ان المجرمین فی زلال، کسی که در گمراهی راهشو کج کرده همون بهتر است دور بشود. اصلا زله در لغت، باز عنایت کنید به این بحث ما چندان ارتباط نداره، ولی ظرافت واژه های قرآنی رو میخوام عرض کنم. زله در اصل لغت به معنی گمراه شدن نیست، به معنای ناپدید شدنه، به معنای از بین رفتنه، به معنای بی ارزش شدنه. لذا انسانی که از راه توحید گمراه می شود گویی خودش را گم می کند. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، آدمای زیانکار در فرهنگ قرآن کسی است که اول از همه خودش را باخته. و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین، با خدا مکر کرده ولی بتواند به خودون، و ما یمکرون الا به انفسه. در درجه دوم بزرگترین جنایتی که مجرم میکند به خانوادهش میکند. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم. ببینید این کاملا با واژه جرم میسازد. بریم سراغ یه واژه دیگه، فاسق. ببینید تماما اون نکته اصلی تو ذهنتون باشه تا ببینید پیام‌های قرآن چقدر زیباست. فاسق رو باز ما در لغت فارسی ترجمه میکنیم به آدمی که گناهکار است، زشتکار است، در حالی که باز در اصل لغت فاسق یعنی حریم شکن. لذا باز عرب چون معمولا با خرما و شتر و اینها سر و کار داشته، این لغت ها در کتاب های لغت عرب اصیل مثل مصباح المنیر یا مثل جناب جوهری در کتاب صحاح اللغه ایش در قرن چهارم نوشته شده، معمولا با خرما و شتر و اینها مثال میزنن. میگوید وقتی خرما میرسید بعد اون پوسته روش شکافته میشد، میگفتن فسقت تمر، یعنی خرما اون پوسته خودش رو شکافت. لذا تعبیر میکنن میگن فاسق یعنی کسی که حریم شکن است، حریم انسانیت خودش رو در قبال پروردگار رعایت نکرد، حریم ادب الهی رو در برابر مولای خودش رعایت نکرد، حریم شکن است. لذا زیباترین لغت برای فاسق در فارسی همون لغت حریم شکن، غیر مؤدب، کسی که پاشو از گلیم خودش در برابر مولای خودش درازتر میکنه. برای مثال آیه 5، خیلی آیه در قرآنه، شما اونایی که با کامپیوتر آشنا هستن واژه فسق رو سرچ کنن یا واژه جرم رو فسق کنن، اونایی هم که کمتر با همین موجم الفاظ قرآن که پراوون هم هست استفاده کنن، ده ها آیه یا صد ها آیه قرآن این شاهد بر این عرض بنده است. این نمونه که عرض میکنم یکی از ده ها و صد ها آیه است. درباره فسق خداوند در سوره مبارکه کهف درباره شیطان میفرماید و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، هنگامی که به ملائک امر کردیم که به آدم سجده کنید، فسجدوا الا ابلیس، همه سجده کردند جز ابلیس. حالا ببینید نمیفهمد ابلیس ابا دارد، در آیه دیگر دارد ابا کرد، اما در اینجا دارد کان من الجن ففسق عن امر ربه، او از ملائک نبود از جن بود، لذا حریم شکنی کرد در برابر امر پروردگار، بی ادبی کرد. لذا در آیات دیگر دارد که خداوند به ابلیس نفرمود که تو چرا سجده نکردی، فرمود چرا وقتی من به تو امر کردم امر مرا امتثال نکردی، مالک الله تسجد از امرتک استکبرت، چرا وقتی من به تو امر کردم اطاعت نکردی، تکبر کردی در برابر من، بی ادبی کردی، فسق کردی، ببینید حریم شکن بودی. حریم شکن در این فضایی که بنده عرض میکنن یعنی چه؟ یعنی کسی که در سیل به سوی توحید، در کاروان منظم حرکت به سوی توحید، این حریم ادب را و حریم دیگران را میشکند و خود را کنار میکشد. از همه اینها زیباتر به نظر بنده این واژه وزره یزروس که در قرآن زیادن به کار رفته، واژه ایست که به اصطلاح فقط ماضی و مضارعه و امرش در قرآن به کار رفته. اصل ریشه لغتش وزره است. آیه شریفه را ازید اول بخونم، آیه سوم سوره مبارکه هجر. خداوند به پیغمبر اکرم میفرماید یا رسول الله چرا اینقدر قصه این کفار رو میخوری؟ لعلک باخ اون نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. تو داری خودتو میکشی به خاطر اینکه اینا ایمان نمیارن، چرا اینقدر قصه میخوری؟ بعد دارد خوب عنایت کنید، ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل فسوف تعلم. خب ببینیم زرهم یعنی چی؟ در کتاب های ترجمه ها خیلی ساده میگه اونا رو رها کن. در حالی که وقتی شما به کتاب های لغت مراجعه میکنید میگویند وزره یزرو به معنای این است که انسان آشغال را خوب دقت کنید. یک چیز بی ارزش را آشغال گونه پرت کنه پشت سرش، حتی یعنی اصلا از روی بی‌اعتنایی، از روی بی‌ارزشی. ببینید من این عبارت رو میگم، میگوید یزر و شی ای یغذفه لقلت اعتداده به. کسی که چیزی را پرت میکند به خاطر شدت بی‌ارزشیش، عرض میکنم همین تعبیر فارسی ما آشغال گونه به سطل زباله میسپارد یا به بیابان پرت میکند، در عرب به اونها میگویند یزر و شی. خداوند می‌فرماید انسان‌های حریم شکن، انسان‌های بی‌ارزش، انسان‌های گناهکار، انسان‌های بی‌ادب در محضر پروردگار آشغال‌های نظام آفرینشند. اینا باید به زباله‌دان جهنم سپرده شوند. لذا آیه ببینید با این تعبیری که عرض می‌کنم می‌فهمد ای پیامبر ذرهم یأکلوا، همون تعبیری که خداوند چرا خودسش نمیخوری؟ ولیشون کن، بذار بخورن، بذار مثل حیوانات فربه شوند، همین بدن جسمانیشون پر کنن. یأکلوا و یتمتعوا. یتمتعوا اینو جوهری اگر اشتباه عذر میخوام سکاکیه نقل میکنه، میگه من واژه تمتع رو نمیفهمدم یعنی چی. مدت ها چون اهل لغت این طور بودن، مدت ها رفتن در میان عرب های خالص، یعنی تو اون روستاهایی که اصلا عجم نیده بودن، لغت هایی که به کار مردن لغت های عرب خالص خالص بود. میگفت تو اونا میگشتن ببینم این واژه تمتع رو اینا کجا به کار میبرن. دیدم یه کسی، یه زنی میخواد یه به اصطلاح ظرف خیلی کثیفی رو بشوره، تمیز کنه. به دخترش فریاد زد، گفت امتعنی به متاعه. گفت من زوری گوشامو تیز کردم دیدم دختره چی میاره، چون واژه متاع رو به کار برد. من دم دختره رفت گشت باتی اون آشغالایی که کنار خیمه بود، یک کهنه پاره بی ارزش پوسیده ای رو آورد داد به مادرش. من فهمیدم در لغت عرب به یک چیز بی ارزشی که برای مدت محدود از او بهره برداری می شود و بعد با بی ارزشی پرت می شود و به درد نمی خوره گفته می شود متاع. اون وقت فهمیدم که خداوند وقتی می فرماید و ما هذه الحیات دنیا الا متاع، چقدر ظریف و زیباست. و ما متاع الحیات دنیا عند الاخر و ما و مد دنیا عند الاخرت الا متاع. دنیا در مقابل آخرت یک متاع، یه چیزی کم ارزشی است که برای مدت محدود 50 سال 60 سال 100 سال. جناب نوح 2000 سال، معذرت میخوام، بله جناب نوح 2000 سال عمر کرد که 950 سالش دوران نبوتش بود. دارد وقتی اسرائیل خواست جانشو بگیره گفت اومدی قبض روح کنی، گفت آره دیگه دوره عمرش تموم شد، گفت اسرائیل خدا گواه اگر میدونستم اینقدر عمرم کوتاهی، همین خونه‌ای که دارد یه خونه بسیار کوچیکی ساخته بود، همین خونه رو نمی‌ساختم. همه همتم برای عبادت و برای انجام وظیفه و رسیدن به وظایف اخروی بود. و ما حاضر حیات دنیا اندل آخرت الا متاع. اینها پیام های با ارزش قرآنیست که به قول خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی، که انسان اگر 20 سال شد رحال کنه، حرکت کنه، بره که یکی از این کلمات رو در پیش یک بزرگی یاد بگیره و برگرده، ارزش داره. پس نتیجه اینو میخوام بگیرم، پس در این فرهنگ قرآن پیامش این است که کل نظام آفرینش نظامی است با شعور، آگاه، مؤدب در درگاه الهی و سائر و عابد و مسبح در سیر به سوی توحید. این یه قاعده کلی است. لذاست که کسی که از این سیر اجتناب می کند می شود فاجر، به اون تعبیری که عرض کردم، فاسق و تعابیر شبیه از این قبیل در قرآن فراوان است. حالا با این مطلبی که عرض کردم بیایم سراغ نگاهمون به انسان. باز تقاضا میکنم به برکت امشب این نکته که عرض میکنم یک کلید است، ولی هزاران باب قرآنی برای ما باز میشود. شما یک طرف اینو ببینید، طرف دیگر نگاه قرآن رو به خاص انسان نگاه کنید. از یک سو به انسان میفهمد انسان، من روز اولی که تو رو خلق کردم تو امانتدار من بودی، هیچ موجودی در عالم امکان علارغم این که همه مؤدب بودن، همه مسبح بودن، همه عابد بودن، همه ساجد بودن، لایق حمل امانت من نبودن. لایق حمل امانت من تو هستی. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها. ما امانت خودمون رو به همه آسمان ها، به ملائک، به ملائک مقربین، به جن، به کوه ها، به زمین، به همه عرضه کردیم، گفتیم بسم الله این گویای میدان. فابين ان يحملنها، گفتن خدای ما که اصلا نمیتونیم. و باز واژه زیبای قرآنی اینجا به کار ما میاد، و اشفاق نمنها. اشفاق در لغت عرب معنی ترسیدن نیست، در حالی که در ترجمه ها ترجمه میکنن به ترسیدن. اشفاق در واژه اصیل عرب ترس از روی محبت، ترس از روی شدت احترامه. بعد دقیقا مرحوم علامه طباطبایی هم در المیزان دارد، مرحوم راغب در مفردات هم دارد، میگوید وقتی یک مادر فرزند برومند و فرزند عزیز دلبند خودش در زمستان لباسش کمه، میگه من لباس بر او میپوشانم. چرا؟ میگه اشفاق تو، برای اینکه مبادا سرما بخورم. اشفاق رو درباره مادر به کار میبره، هیچ وقت در لغت عرب به کار نرفت. اشفاق تو من الاسد، من از نسبت به شیر اشفاق دارم، هیچ وقت به کار نبود، چون اونجا میگوید خفت و من الاسد، من از شیر ترسیدم، خوف و خافه به کار میره. ولی درباره حمل این امانت گفتن اشفاق نمینا. یعنی چی؟ یعنی این امانت انقدر با ارزشه، انقدر محبوب ماست، انقدر با همه وجود دوستش داریم، میترسیم اگر ما حملش کنیم بهش بی‌ادبی بکنیم، می ترسیم نتونیم حریمش رو حفظ کنیم، نتونیم به خوبی نگهداری کنیم. خب این وسط یه نفر فقط بلند شد گفت منم، من این کارم. کی؟ و حمل حل انسان، و حمل حل انسان، انسان بود که گردش رو زیر این بار برد، گفت خدایا من قول بهت میدم به درستی این امانت رو هم کنم. امانت چه بود؟ شما مراجعه کنید آیات قرآن هست تا دیگه، بنده ساعت رو نگاه میکنم نگرانم وقتم تمام بشود. در روایات دارد که این امانت، روایت اهل سنت میگوید این که شیعه میگد این روایت عقل بود. کدوم عقل بود؟ عقلی که امیرالمومنین درباره معاویه فرمود عقل این دهاز عقل نیست. عقلی که ما ببینیم با یک فشار دادن یک دگمه در هیروشیما یک دفعه ده ها هزار نفر به خاک و خون بکشد و دود بکند و به آسمان ببرد، پس مسلم اون عقل نیست. اون عقل لهم در اون آیه شریفه دارد ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا یفقهون بها. اینا عقل دارن ولی چون تدبر ندارن در پایان دارد اولئک کل انعام، اینا مثل حیوان میمونن. بل هم ازل، که این تعبیر زیبا رو مرحوم علامه دارد، دیگران هم دارن، که این بل هم ازلت برای این است که مبادا حیوانات در قیامت از خداوند گله کنن که خدای چرا ما رو با شمر و با یزید و با معاویه مقایسه کردی. واقعا اینطور نیستیم. لذا پروردگار برای اینکه مورد مؤاخذه حیوانات در قیامت قرار نگیرد علیاذ بالله، که مؤاخذه پروردگار درست نیست به کار برود، بله خلاصه گلمندی حیوانات فرمود بر هم ازل. میخوام عرض بکنم این عقل که مراد نیست، ولی اینها میگن نه عقل. بسیار در روایات بیشتر ما داریم که میفرماید حول اسلام. با کدوم اسلام؟ باز اسلام معاویه و یزید؟ این هم سؤاله. اسلامی که خود پروردگار فرمود قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. خود پروردگار فرمود، عربا گفتن که بار پرورد یا رسول الله ما ایمان آوردیم. نه شما ایمان نیوردید، شما از ترستون. داستان ایمان آوردن ابو سفیان و عزیزان حتما در تاریخ خوندن که ابو سفیان تا آخرین لحظه‌ای که پیغمبر اکرم در کنار دیوارهای مکه در سال 8 مکه داشت فرو می‌ریخت هنوز ایمان نیاورد. بعد عباس عموی پیغمبر خوب با ابو سفیان خیلی رفیق بود، رفت ابو سفیان از خونش کشید بیرون گفت مرد حسابی تو یک کمی دیگه صبر بکنید گردنت رفته سرت رفته. گفت مگه چه خبره؟ گفت بیا بیرون بهت نشون بدن. آورد بالای تپه، دید لشکر اسلام 10,000 نفر، پیغمبرم با تاکتیک جنگی اومده بودن، فرموده بودن در شب لشکر پخش بشه هر گروهی اون آتش روشن کنن. این نگاه کرد دید تمام بیابان است آتش. رو کرد به عباس گفت عباس چه امپراتوری عموی تو به هم زده. عباس گفت حیا کن، این امپراتوری نیست، این رسالت الهی است. گفت حالا چه میکنی؟ گفت تو میگی چه کنم، من قدرت مقاومت دیگه ندارم. گفت اسلام بیار تا خونت هدر نشه. گفت چجوری اسلام بیارم؟ گفت پشت من سوار شد، سوار اسب خودش کرد، چون خیلی به عباس احترام میگذاشتن و الا اگر میدیدن ابو سفیانو همونجا میکشتنش. در میان لشکر حرکت میده، همه میگفتن ابو سفیان ابو سفیان، بعد دیدن در حرز عباس. مستقیم وارد شد بر خیمه پیغمبر، در اونجا دارد پیغمبر اکرم چشش نگاه نکرده از بس که از او بدشون اومد، سرشون پایین بود. ابو سفیان نشست، خواهش میکنم دقت کنید ببینید اسلام این بنی امیه ملعون تا به یزید و بعد هم بنی مروان کشید چگونه بود. بعد عباس رو کرد به ابو سفیان گفت هنوز وقتش نرسیده که ایمان بیاری. گفت چرا؟ اشهد ان لا اله الا الله. به رسالت پیغمبر سکوت کرد. عباس گفت ابو سفیان دنبالش چرا نمیگی؟ گفت من هنوز تردید دارم. گفت تردید داری؟ شهادتین با هم، دوتاشو با هم نگی گردن تو میزنن. در همین حیث و بیس بود از پشت سر اصحاب میگفتن یا رسول الله گردنشو بزنی، یا رسول الله گردنشو بزنی، چون از بس که این رو ریشه همه فتنه ها بر علیه اسلام میدونستن. پیغمبر اکرم همینطور سکوت میکردن، بعد هم گله کردن، دارد برش گله کردن که چرا از من سوال میکنید؟ میخواست که بکشیدش، این کافر حربی بود. بعد در اونجا باز عباس وساطت کرد، با زحمت گفت و اشهد ان محمد رسول الله. بعد اسلام آمد. این اسلام که همین ابو سفیان، حالا بذارید الکلام یجر الکلام، بعد نیست اینها رو بدانیم، همین ابو سفیان وقتی عثمان به حکومت رسید، خلیفه سوم به حکومت رسید، ابو سفیان اون موقع خیلی پیر شده بود، دیگه کور شده بود، وارد بر همون روزای اولی که عثمان به خلافت رسید، خب خیلی خوشحال بودن بنی امیه دیگه، خب عثمان هم بنی امیه بود، بعد هم دیگه میدانداری کرد برای بنی امیه، البته 4 سال اولش نبا، 4 سال دوم میدانداری کرد. دارد که ابو سفیان اومد تو مجلس، کور بود نمیدونست کی تو مجلسه، هی روشو اینور اونور کرد، بعد گفت مجلس امنه، مجلس غیر بنی امیه کسی نیست. گفتن کسی جوابشو نداد. فکر کرد که سکوت علامت این است که کسی نیست. رو کرد به عثمان، گفت عثمان گویی که بعد از سالها پاسکاریم کردن بنی هاشم به هم دیگه به تو رسید، هیچ خبری از قیامت، هیچ خبری از آخرت، هیچی نیست، نه هرچی گفتن دروغ بود. گوی خلافت رو بین خودتون پاسکاری کنید، نذارید که از دست شما به دیگران منتقل بشه. عثمان یه دفعه دید اوه این زد به سیم آخر، الانه که اصلا بر علیه او شورش کنن، چون به عنوان خلیفه پیغمبر آمده بود بر حکومت. شورای شش نفره بر خدا و قرآن و سنت پیغمبر با او بیعت کرده بودن، برای اینکه ظاهر حفظ کنه. این گفت این پیرمرد خرف شده، بزنید از مجلس بیرونش کنید. برای همین حرف بود که یزید گفت لعبت هاشم و بالملک بلا خبر اونجا بلا وحی و نظر. این بچه همون پدر بود. میخوام بگم بنی امیه اینگونه بودن، اینگونه اسلام رو بردن. رضا در آیه شریفه اهل سنت دارن میگوین هوبل اسلام. کدوم اسلام؟ این اسلام. اما در روایات شیعه دارد که مراد مقام ولایت هست، یعنی به همه انسان ها، نه فقط مسلمانان، به همه انسان ها از روز ازل در فطرت توحیدی آنها. به این جمله هایی که عرض میکنم همش مضامین روایات است، ولایت را عرضه کرد. بی خود نیست که پیغمبر میفرموید ان فی قتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد و ابدا، چون نهادینه است، چون فطریه. در قتل فرزندم حسین یک آتشی در قلب مؤمنین هست که تا قیامت خاموش نمیشود. پس منظور بنده از این مجموعه این است که خداوند انسان را در مقامی علی و کریم قرار داد. چه مقام؟ مقام حمل امانت. ولی در نظر داشته باشید این امانت، امانت ولایت اگر باشد، حتی بنده میخوام عرض کنم مقام عقل یا اسلام هم باشد، این امانت امانت است. خوب دقت کنید، معنای امانت یعنی این که در همون شب اول قبل، اول سوالی که میکنن میگن امانت رو به ما برگردون، چجوری حملش کردی؟ اگر کوها نتونستن حمل کنن، تو گفتی حمل میکنن. بسم الله. ولایت رو و معرفت به ولایت رو و ادب در درگاه ولایت رو به درستی آوردی. لذا است که در روایت دارد امام صادق می‌فرماید بنی الاسلام علی خمس، اسلام بر پنج چیز استوار شد. بعد می‌فرماید علی الصلاة و الزکات و الحج و الخمس، بعد می‌فرماید و الولایه، بعد می‌فرماید و ما نودی به شیء کما نودی بالولایه. اینقدر که به ولایت توصیه شد، به نماز توصیه نشد، به روزه، به دیگران توصیه نشد، اما اونو دیگه به ولایت. لذا اینکه من باز هم تأکید میکنم و در پایان عرایزم به خصوص به عزیزان مجلس، به عزیزان جوان مجلس توصیه میکنم، عزیزان روزگار روزگاریست که احساسات در همه امور ما بر عقل و معرفت غلبه کرده است. متاسفانه به زیارت حرم رضوی میرمیم بیش از این که به زیارت جامع کبیره و امین الله و حداقل زیارت زیارت امام هشتم توجه کنیم، ببینیم چی فرمودن. وقتی در محضر امام قرار گرفتیم با اون صحبت کنیم، شروع میکنم با موبایل عکس گرفتن، شروع میکنم با همدیگه کنار هم قیافه گرفتن که مثلا با ظریف عکس بگیرن. بذارید من یه روایت از خود امام باقر خدمتتون عرض کنم که اگر ما رفتیم به محضر امام باقر در بقی، رفتیم به محضر امام کاظم در کاظمه، ببینیم امام باقر با ما چجور برخورد میکنن. ای عزیزان جوان مجلس، میفرماید لو اوتیتو به شاب من شباب الشیعه، اگر من یک بچه جوان، یه حزب اللهی به تعبیر امروز ما، یه جوان شیعه را ببینم که لا یتفقه فی الدین، که نمیره دنبال این که دینش رو بگیره، نمیره دنبال این که معرفت پیدا بکنه، همین فقط محرم بشه یه دکه درست بکنن، از صبح تا شب یه روزه بخونن،
چایی بخورن دختر پسر قاطی همو نمیدونم یه حرکتی بکنن سیاپوش، چه معرفتی؟ یا بیان به مجامع دو ساعت سینه 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 بعدم خسته و گفته بیان، خب یه معرفتی یه حسابی. خود اصحاب در زیاراتشون میگفتن اول معرفت بعد گریه، که والله العظیم انسان اگر معرفت کامل داشته باشد یک حسین که میشنود مثل مرحوم میر حامد حسین شیون میکنه، نیازی به این همه مقتل و این همه انسان خودشو به زحمت بندازه و بعد روزه باز بخونه چه نیازی؟ دل باید بسوزه. لذا دارد که لو اتیتو به شاب بن من شباب الشیعه لا یتفقه فی الدین لاوجعته. خیلی تعبیر سختیه، یعنی من کتکش میزنم. ببینید دارد در یه روایت لادبته، من ادبش میکنم. در یه روایت که دارد که کتکش میزنم. اوجعته از ماده وجعه است، یعنی آنچنان زد میزنم تو سرش تو گوشش شلاقش میزنم که دردش بیاد. اینا قصه اهل بیت بوده، قصه امام زمان ما الان بوده. چرا ما وقتی که معرفت نداریم یه تهاجم فرهنگی میشه کرور کرور به زمین میریزیم، یه تنش سیاسی میشه دو گروه میشیم پنج گروه میشیم، این برای علیه اون برای رو؟ چرا؟ چون معرفت نداریم. اگه ما معرفت به قرآن داشتیم راهمون خودمون تشخیص میدادیم، معرفت به اهل بیت داشتیم میفهمیدیم که امیرالمومنین در زمان خودش از کی قصه میخورد، ناکسین و مارقین و قاسطین کیا بودن. من فرصت ندارم، بنده توصیه اکید میکنم به عزیزان جوان این کتاب مرحوم علامه عسکری رو حتما واقعا بخوانید، که در روزگار ما از نان شب برای ما واجب تر است، که این دوره 100 سال بعد از رحلت پیغمبر اکرم چه ترفندهایی در جهان اسلام اتفاق افتاد و چگونه به فاصله 60 سال نشد. 61 هجری دیگه، 61 هجری شما 10 سالش رو بودن کم کنید، یعنی 50 سال 51 سال از رحلت پیغمبر اکرم گذشته. پسر پیغمبر در زمان پیغمبر حضور داشت، زبرقان، من هی عوض میخوام ساعت نگاه میکنم، زبرقان از فرماندهان معاویه بود در جنگ صفین، دار از سید الشهدا، فرماندهی یک جناح لشکر رو در جنگ صفین داشتن، البته در کنار قمر بنی هاشم. یعنی حضرت زیاد اجازه نمیداد که این دو بزرگوار حسن و حسین زیاد تو صحنه ها حضور داشته باشند، تا حدی که دارد به اصطلاح محمد ابن حنفیه گله میکنه به باباش، میگه بابا تو منو چرا جلو اینقدر نیزه ها میفرسی؟ خب حسن و حسین هم دو تا بچه های تو هم، همش من برم تو خط اول جبهه؟ امیرالمومنین میفهمیدن ساکت باش، تو بچه منی، اینا دو فرزند فاطمه، دو تا بچه های فاطمه، من خیلی بد مراقبشون باشم. کجا بودی امیرالمومنین در شبه عاشورا و روز عاشورا؟ ما قرازم به اینه، حضرت وقتی در جنگ صفین میان به میدان، زبرقان هم از پهلوانان فرمانده، که از فرماندهان معاویه بود، اونم یا تو میدون رو در روی سید الشهدا قرار میگیره. تا چشمش به سید الشهدا میفته میگه تو کی هستی؟ میگه من حسین ابن علی ابن ابی طالب. میگه تو حسینی؟ شمشیرشو بلافاصله در نیام میکنی، میگه من مادرم به عذاب بشیند که بخوام در رو در روی تو شمشیر بزنم. دقیقا این که عرض میکنم تعبیر زبرقانه، میگه شکمم از نیزه ها پر بشه، من با دو چشمم دیدم پیغمبر چقدر لبهای تو رو میبوسی، من با دو چشمم میدیدم پیغمبر تو رو بر دوش خودش سوار میکرد مسجد، من در باره تو شمشیر بکشم من غلط بکنم؟ بعد دارد آخه عربا خیلی سختشونه که با ذلت برگردن، میگوید با ذلت و خاری برگش معاویه، گفت معاویه تو منو تو حسین میفرستی؟ میخوام عرض میکنم عزیزان، ما حریم ولایت رو اگر معرفت داشته باشیم لااقل در حد زبرقان احترام میگذاریم. چرا روزگار ما روزگار بدی شده است که همه چیز دچار احساسات، معرفت کم؟ به قول مرحوم علامه عسکری خدا رحمتش کنه، من خیلی با ایشون مانوس بودم، میگفت معلومات جوانای ما شده اقیانوسی به عمق یک وجب، اقیانوسی به عمق یک وجب، تا یه آفتاب تیز میتابه همه بی سواد میشن، تا یه شبهه تو این سایت های اینترنتی میاد همه دست پاشون رو گم میکنن. خب صلواتی خط میفرد. چه عرض کنم که حرفی برای گفتن نیست، شب شب عاشوراست و شب شب گریه و وداع با اهل بیت. آیا نمیدانم تجربه کرده اید در شب آخر عمر پدرمون یا مادرمون در کنار بسترش باشین پزشکان به ما بگویند که حتی اکثر چند ساعتی به لحظات پایانی عمر پدر و مادرت نمونده، ما چه میکنیم در کنار بستر پدر و مادره؟ بازم عرض میکنم امان از دل زنده. که این بانو چه کشید در این شب، همین شب، همین لحظات دارد که وقتی که لشکر عمر سعد حمله کردن در شب عاشورا، سید شهدا به عباس عزیزش و همچنین به فرزند برومند جناب علی اکبر گفتن برو ببین چی میگن. عباس رفت بیرون و اونها گفتن که به ما گفته شده که دیگه حمله رو شروع کنیم. این که عرض میکنم تعبیر حضرت است. جناب عباس برگشت و سریع رد بشن که به مقتل اصلی برسیم. سید شهدا فرمودن که عباس جان برو بهشون بگو که یه امشب ما مهلت بدیم. عجیبم این است و عباس که برمیگرده عمر سعد قبول نمیکنه. خیلی بی حیایی، ببینید کجاست دا. رو میکنه به اطرافیان میگه جواب حسین رو به نظر شما من چه بدهم؟ یکی از فرماندهانش، از خبیثترین فرماندهانش میگه عمر سعد حیا کن، ما در جنگ ها با ترک و دیلم که برخورد میکردیم اگر چنین امانی از ما میخواستن بهش امان میدادیم، به پسر پیغمبر یه شب دیگه امان نمیخوایی بدی؟ که بعد میگوید بسیار خوب امشب رو امان میدیم. دارد که وقتی که خبر میاد حضرت میفرمایند که ارجع الیهم فان استطعت ان تؤخرهم الی قدوت و تدفعهم عند العشیه ففعل. حالا عبارت نیا کنید لعلنا نسلی لربنا اللیله، بلکه یه شب دیگه ما با خدای خودمون راز نیازی کنیم، گریه‌ای کنیم و ندعوه و نستغفره، استغفاری کنیم، دعایی کنیم. فهو یعلم انی قد کنت احب الصلاه له، خدا میدونه که من چقدر نماز رو دوست دارم، خدا میداند چقدر تلاوت قرآن رو دوست دارم، خدا میداند چقدر دعا و استغفار و راز و نیاز با خدا و خودم رو دوست دارم. یه شب دیگه مهلت بگیر که من با خدای خودم بتوانم راز و نیازی بکنم. حالا عرض میکنم که امان از دل زینب در این شب با خاطر اینه، این اینا رو مقاتل مینویسم، ولی ببین بریم میخوره تو دل این خیمه ها با قرائنی که هست. قطعا در این شب رباب آه و ناله میکرد، قطعا عبدالله ابن حسین طفل 3 ساله بهانه باباشو میگره، قطعا به خصوص سکینه. من حالا اگه برسم عرض میکنم یه دختری است در سال 51 هجری میگن به دنیا آمد، تا سال 61 حدودن ایشون بین 10 سال 11 سال 9 سال، یعنی یه دختر فهمیده که عرض کردم اسم اصلیشو مادرش به پدرش، یعنی سید الشهدا به حساب مادر بزرگوارش گشته بود آمنه، ولی از بس که این دختر سکین بود، آرام بود، با وقار بود، با شخصیت بود، مادرش بهش میگفت سکینه. کم کم این اسمش مود که حالا ما میگیم سکینه. این دختر انقدر دختر فهمیده ایست که خود سید الشهدا در قبل از اینکه به باقی عاشورا بیان درباره دخترشون مرحوم آشخباس قمی در وقایع الایام، من در حاشیه‌اش خوندم که خود مرحوم آشخباس نقل می‌کنه، میگوید زمانی خواستگاری کرد حسن مسنا از جناب سکینه قبل از واقعه عاشورا، دختر مثلا حدود 9 سالش بود. سید الشهدا با اینکه حسن مسنا رو خیلی دوست داشت، خب بچه برادرش بود، برادر شهید شده بود، اینا پدر خونده شون در سید الشهدا پدری میکرد برای بچه‌های امام مجتبی، اون رو کرد به حسن مسنا عرض کرد حسن جان سکینه اغلب و دهرهی مستغرقن فی ذات الله و هیه لا تسلح لرجله. سکینه دائما محو خداست، سکینه دائما معنوس با خداست، در نمازهاش ساعتها میستد و محو ذات الهیست، با خدای خودش راضی نیاز میکنه. یه همچین دختری به درتو نمیخوره. من دخترم دیگرم فاطمه را به نکاح دو در میارم. سکینه این طور بود. ما یه سکینه میشنویم، یه زینب میشنویم. زینب کسی است که عرض کردم امام سجاد در شام غریبان وقتی دید ایشون خیلی بیتابی میکند، معذرت میخوام، در قصر یزید دید اون سخنرانی رو میکند، فرمود اسکتی یا اخیت، ساکت باش، انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه. این شخص هر عاشورا چهل چراغی بود که چون در کنار سید و شهدا بود نورافشانی نداشت، و الا هر کدومشون در تاریخ بشریت نورافکن بودن. بعد بذارید چون من چه کنم، هرچی دهانم خدا گواهی باز نمیشه، هرچی میگم بذارید یه با همدیگه یه نجوا بکنیم، بعد یه گوشه هایی از عاشورا رو خدمتون بخونم. این نجوای حسان خیلی برای من با ارزشه. امشب شهادت نامه عشاق امضا میشود، فرداز خون عاشقان این دشت دریا میشود، امشب کنار یکدیگر بنشسته آل مصطفی، فردا پریشان جمعشان چون قلب زهرا میشود، امشب صدای خواندن قرآن به گوش آید ولی فردا صدای الامار زین دشت برپا میشود، امشب کنار مادرش لب تشنه از در خفته، فردا خدایا بسترش آغوش صحرا می شود، امشب که جمع کودکان در خواب ناز آسوده اند، فردا به زیر خارها گمگشته پیدا می شود. عبدالله ابن حسین عرض کردم گم شد بعد عصر عاشورا، پیدام نشد. مقاتلم میگن ما نمیدونیم کجا رفت، چه بسا زیر این خارها از ترس این اراذل و عباش ایشون گم شد، و بعدم گم شد که گم شد در تاریخ. امشب رقیه حلقه زرین اگر دارد به گوش، فردا دریغ این گوشوار از گوش او وا میشود. امشب به خیل تشنگان عباس باشد پاسبان، فردا کنار القمه بی‌دست سقا میشود، امشب جود جای علی آغوش گرم مادرش، فردا چو گلها پیکرش پامال اعدا میشود، امشب گرفته در میان اصحاب سار الله را، فردا عزیز فاطمه بیار و تنها می شود، امشب به دست شاه دین باشد سلیمانی نگین، فردا به دست ساربان این حلقه یغما می شود، امشب سر سر خدا بر دامن زینب بود، فردا انیس خولی و دیر نصارا می شود. ترسم زمین و آسمان زیر و زبر گردد حسان، فردا اسارت نامه زینب چو اجرا می شود. من یه خیلی امشب فردا فوق‌العاده است، یعنی اگر درباره علی اکبر علیه السلام، اگر درباره قمر بنی هاشم ما لسانمون الکن بود، لسانمون درباره سید الشهدا درباره فردا الکن الکن هاست. لذا بنده در حد 7-8 دقیقه فقط چند عرض بکنم که هم استفاده اخلاقی بکنیم هم مقتل بکنیم. دارد که حضرت در عصر عاشورا وقتی که دیگه همه اصحاب شهید شدن، همه تمام شد دیگه، یعنی میدان بود و 30,000 سوار و دردانه زهرا تنهای تنها در پشتش خیام، نگاه غریبانه، نگاه یتیمانه، و در مقابل قرش اسبان و تیزی برق نیزه ها و شمشیر ها. حضرت برگشتن برای خداحافظی. اول کلامشون رو کردن به جناب زینب کبرا، عرض داشتن که خواهرم یه لباس کهنه ای اگر می شود برای من بیار. حضرت خب به زینب میتونستن صریح بگن، گفتن من میدانم که بعد از کشته شدنم لباس من را به غارت میبرن، یه لباس کهنه ای من بپوشم بلکه بدن من را عریان نکنن و حیا کنن از اینکه لباس کهنه را ببرن. بعد حضرت دارد که به خیمه ها برگشتن، حالا به تعبیر حضرت شلوارکی آوردن. شلوارک برای عربا خیلی سبک بود، همین شلوارک هایی که مسخره های ماها الان مد شده پاشون میکنن. حضرت تا شلوارک رو دید گفت زینب جان ببینید مقتله با یک دریا اخلاق. گفتن زینب جان این لباس لباس ذمیه، لباس اهل ذمه است و خداوند حرام میداند ما شیعه ما اهل بیت این لباس رو پوشیم، این لباس رو برگردیم. یعنی بابا چه میکنیم؟ باز یک لباس مندرس دیگه با زحمت حضرت پیدا کرد که نقل میکنم این لباس لباسی بود که صدیقه طاهره با دستان خودشون اینو دوخته بودن. اونو آوردن حضرت لباس رو علی رغم این که لباس کهنه بود پاره پاره میکنه، گوشهای زیادش رو پاره میکنه که هیچ کس بهش طمع نکنه. بعد حضرت به تن میکنند و به میدان میرن، ولی مقاتل نقل میکنن خدا لعنت کنه به این لباس هم اکتفا نکردن و لباس از بدن مطهر حضرت در آوردن. البته مرحوم مجلسی میگه در مؤخرات عاشورا نقل میکنه میگه اون خبیثی که این لباس رو آورد تا آخر عمرش زمستان ها که میشد دستش تابستان ها دستش به اصطلاح زخم بود و چرک میکرد، زمستان ها این دست سیاه میشد تا مرد، ولی علی ای حال به این هم رحم نکرد. بعد از اون چیزی که خیلی بنده رو آتش میزنه و خداوند خدا میدوند که انسان تحمل نمی کنه این لحظات، خدا حافظی حضرت با جناب سکینه. میدونید حضرت سکینه رو خیلی دوست داشت، یعنی رباب رو هم خیلی دوست داشت، مادرش رو. بنده اشعار سکینه و رباب رو خدمتون خوندم که میگوید شاعر میگه حضرت در قبل از عاشورا وقتی که رباب و سکینه رو میدید میگفت لعمرو که اننی لأحب دارن تحل بها سکینه تبر ربا، من اون خونه یه دوست دارم تو که توش یا سکینه باشه یا رباب باشه. احب هما و ابذل بعد مالی و لیس للائمی فیها عتاب لست لهم و ان عتبوا مطیعا حیاتی او یغیبنی التراب. خلاصه ترجمه نکنم، زمان خیلی گذشت، که میگوید من اصلا خونه ای رو که درش رباب و سکینه نباشه دوست ندارم، همه مالم رو هم هدیه به اینها میکنم، اینقدر سکینه و رباب رو دوست داشت. حالا شما در نظر بگیرید جناب رباب ادب کرد خیلی، یعنی با اینکه علی اصغرش اونطور، با اینکه طفل رضیش اونطور، دارد اصلا جلو نیومد، چون میدید بیاد جلو آتش میزند به وجود مطهر شوی بزرگوارش و ولی امرش، لذا دارد که جلو نیومد. اما سید و شهده اومدن برای خداحافظی، با زنها خداحافظی کنن. خب زنها خودشون رو کنترل میکردن، بخصوص زینب کبرا. خب میدید آخرین لحظات دیگه سخنی نمیگفت که حضرت ناراحت بشه، اما سکینه رو مقاتل مینویسن اصلا جلو نیمد اون عقب. چون بات نزده بود مثل بچه یتیم و زانوشو به بغل گرفته بود. همینطوری پدرش رو مایوسانه نگاه میکرد. سید و شهدا همطور که خداحافظ میکردن یه وقت چشمشون به سکینه افتاد که همینطور داره مایوسانه پدر رو نگاه میکنه، دارد که خود حضرت به سمت سکینه آمدن. سکینه رو به بغل گرفتن، گفتن دخترم گریه نکن، چرا گریه میکنی؟ شروع کردن به تسلی دادن. بعد سکینه رو کرده پدرش، گفت پدر جان میخواید شما تشریف ببرید، میخواید برید، فرمود راهی جز این نیست. گفت یا ابا ردنا الی حرم جدنا رسول الله. اگر میخوای بری اول ما رو برگردون مدینه بعد برو. حضرت فرمودن که عزیزم لو ترک القتالنا، خودت که بهتر میدونی اگر کبوتر رو راحت میذاش صیاد میخوابی، چه کنم میبینی که چه صیادهای خبیثی منتظر خون من هسته. بعد دارد سکینه شروع میکنه های های دیگه بغضش میتره که های های سرش رو به سینه پدرش میذاره. حالا چه سینه ای؟ سینه خونالود، چون حضرت در آخرین بار چند بار به جبهه رفته بود، سینه خونالود، صورت خونالود، بدن مجروح، های های آخرین وداع رو با پدرش میکند و گریه میکنه. حضرت میفرماید این شعری که میخونم اون شعر آخره با حضرت، میگوید سیتول و بعدی یا سکینه، تو بعد از این خیلی باید گریه کنی، گریاده بذار بعد از من فعلنی. من کل بکا و ازل همام و دهانی، اون زمانی که مرد من رو فرا گرفت اون موقع برای من گریه کنه، الان قلب منو با گریهات آتش نزن. لا تحرقی قلبی به دمعه، که قلب منو با این اشکایی که از چشم میاد. لا تحرقی قلبی به دمعه که حسرتن مادام منی روح فی جسمانی، با این اشکایی قلب من رو آتش ندن تا این روحم در بدنم هست، بذار من روحم از بدنم مفارقت کنه، بعد بعد از این خیلی باید گریه بکنی. و ازا قتل تو، وقتی من کشته شدم، فانت اولا بالذی تأتی نهو یا خیر النسوان، وقتی من کشته شدم تو بیشتر از همه باید برای من گریه کنی، ای بهترین زنا، نمیدونی ای بهترین زنا. عوض میخوام خیلی چیزایی دیگه آماده کرده بودم ولی هم حالم اجازه نمیدم عزیزمون معطله. لعن الله ظالمی و قاتلی یا ابا عبدالله.